اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا مورخ 2 آگست سال 2022 میلادی خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می‌رساند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اول آگست تایید کرد که آمریکا یک عملیات ضد تروریسم را در آخر هفته در افغانستان موفقانه انجام داده است. پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در آگست 2021 از افغانستان، این نخستین بار است که ایالات متحده چنین حمله را در افغانستان انجام داده است. تاکنون مشخص نشده است که آیا این حمله توسط تیاره بدون سرنشین ایالات متحده انجام شده است یا خیر. یک مقام آمریکایی صدای امریکا گفت در جریان آخر هفته ایالات متحده عملیات ضد تروریسم را بر ضد یک هدف عمده القاعده در افغانستان انجام داده است. این عملیات موفقانه بوده و تلفات غیر نظامیان را در پی نداشته است. طالبان نیز انجام حمله نظامیان آمریکایی را در مربوطات شهر کابل تایید کرده و آن را تقبیح نموده است. در این حال روزنامه واشنگتن پست از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده کشته شده است. پس از حملات 11 سپتامبر ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده عملیات نظامی را در افغانستان راه اندازی کرد، جایی که هر دو بن لادن و الزواهری تحت حاکمیت طالبان فعالیت داشتند. اما در آن زمان این دو رهبر القاعده در اواخر سال 2001 میلادی ناپدید شدند و محل بود و باششان برای مدت زمان سری و پنهانی بود. اما بن لادن به تاریخ 2 ماه می 2001 در یک عملیات قوای خاص ایالات متحده در ساحه ابت آباد در نزدیکی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، کشته شد. تاکنون مقام‌های ایالات متحده به صورت رسمی تایید نکردند که آیا الزواهری کشته شده است یا خیر. در این حال قصر سفید روز دوشنبه گفت رئیس جمهور بایدن شام دوشنبه به وقت واشنگتن در مورد عملیات موفقانه ضد تروریسم صحبت خواهد کرد، اما قصر سفید در مورد کشته شدن الزواهری چیزی نگفته است. این خبر در حال انکشاف است و جزئیات بیشتر آن را تا لحظات دیگر در شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کرده می توانید. در یک تحول دیگر و خبری که همکنون به دست ما رسید، سناتور مارکو روبیو معاون کمیته استخباراتی مجلس سنای آمریکا گفته است که در حمله هوایی آمریکا ایمن الزواهری رهبر ارشد القاعده در افغانستان کشته شد. وی اضافه کرده است که من جامعه نظامی و استخباراتی ایالات متحده را برای عملیات موفقیت آمیز در افغانستان برای از بین بردن ایمن الزواهری رهبر القاعده تحسین می کنم. و اضافه کرده است که زواهری یک تروریست و همدست در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 با خون هزاران آمریکایی بر دستانش بود. وی اضافه کرده است که جهان بدون او در آن امن‌تر است و این حمله نشان دهنده تعهد مداوم ما برای تعقیب همه تروریست‌های مسئول 11 سپتامبر و کسانی میباشد که همچنان تهدید برای منافع ایالات متحده هستند. دور اخیر مذاکرات هیئت پاکستانی و طالبان پاکستانی در کابل بدون کدام پیشرفت قابل ملاحظه پایان یافت و هیئت دو وقت روز دوشنبه به پاکستان برگشت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا به روز دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت مذاکرات در یک فضای بسیار خوب برگزار شد. طرفین نظریات و پیشنهادات خود را شریک ساختند. وی افزود که این گفتگو قرار بود 2 روز را در بر گیرد ولی مدت 3 روز ادامه یافت. و درخواست طالبان پاکستانی برای لغو الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا از مهمترین مسائل مورد بحث بود. آقای سیف افزود که موضوع برگشت طالبان پاکستانی به کشور و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت. شماره از سران قبایل نیز در این دوره گفتگو اشتراک داشتند. برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان تخمین کرده است که از ماه آگست سال گذشته بدین سو اقتصاد افغانستان 20% رکود داشته و حدود 700 هزار شغل در این کشور از بین رفته است. عبدالله الدرداری نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان در یک پیام ویدیویی به اجلاس کشورهای شورای همکاری خلیج گفت که پیش از ماه آگوست سال گذشته به دلیل شیوع کرونا ویروس میزان فقر در افغانستان به بیش از 70% رسیده بود. وی افزود که برنامه انکشافی ملل متحد برای به جریان انداختن دوباره اقتصاد افغانستان از طریق حمایت از فعالیت‌های محلی، کاروبارهای کوچک، قرضه‌های خرد و حمایت از شرکت هایی که زنان مالک آنند کار می کند تا اطمینان حاصل شود که در این کشور زیربناهای وجود داشته باشد که سبب احیای اقتصاد گردد. بعد دنبال درگیری میان طالبان و مرزبانان ایرانی در یک ساحه مرزی ولایت نیمروز که با ایالت سیستان بلوچستان ایران هم مرز است، وزارت امور خارجه ایران گفته است که مرزبانان طالبان شناخت دقیق از مناطق و خطوط مرزی ندارند. معاون وزارت داخلی ایران گفته است که مرزبانان ایرانی اوضاع را تحت کنترل درآوردند و از تشدید تنش جلوگیری کردند، اما او گفته است که محافظان سرحدی طالبان امروز یک بار دیگر به سمت مرزبانان ایرانی تیراندازی کردند و جزئیات بیشتر در این مورد نداده و حکومت طالبان نیز تا کنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. این مکری شارژ دافر ایالات متحده ای امریکا در افغانستان میگوید که مأموریت او در هفته جاری به پایان میرسد و کارن دکر من حیث شارژ دافر جدید امریکا برای افغانستان به کار آغاز خواهد کرد. وی افزود که خانم دکر از مدت زیاد دوست افغانستان بوده است و به گفته وی برای حفظ منافع ایالات متحده و حمایت از مردم افغانستان به طور خستگی ناپذیر و مؤثر تلاش خواهد کرد. وی در حال حاضر عملیات پروسه تخلیه و اسکان مجدد افغانها را رهبری می کند و سال 2018 تا 2020 معاون سفارت ایالات متحده در کابل بود. علاوه بر این وی در قندهار، غزنی و شرق افغانستان نیز کار کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. وزارت مالیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که 6 شرکت را شناسایی و تحریم کرده است که معاملات غیر قانونی نفت ایران را تسهیل می کردند. در این اعلامیه آمده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا روز گذشته اول ماه آگوست علیه شرکت های اقدام کرد که از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای فروش به ارزش 10 میلیون دلار محصولات نفتی و پتروشیمی ایران در شرق آسیا استفاده می شد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مسئول نصف تمامی صادرات پتروشیمی ایران است. براین نلسن معاون وزارت مالیه ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی گفت که با وجود این اقدام جدید ایالات متحده برای برگشت دو جانبه و تطبیق کامل توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد، اما وی افزود که تا زمانی که ایران به تطبیق کامل این توافقنامه آماده شود وضع تعزیرات بر فروش غیر قانونی محصولات نفتی و پتروشیمی ادامه خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. شماری از پناهجویانی که به گونه تنهایی افغانستان را ترک کرده و به کانادا آمدند میگویند که پناهجویی و دوری از خانوادهشان سبب گردیده که زیر فشارهای روحی و روانی قرار بگیرند و به سختی به امورات زندگیشان برسند. یکی از این پناهجویان که نزدیک به 1 سال میشد از خانوادهش دور شده است میگوید اوضاع نابسامان خانوادهش و بدتر شدن وضعیت افغانستان خواب را از چشمانش ربوده است و اینکه نمیتواند کاری برای خانوادهش انجام دهد زندگی را در این کشور برایش دشوارتر ساخته است. زهرا رحیمی گزارش می دهد.
اکمل 31 ساله هر روز را به امید این آغاز می کند که شاید جوابی برای نامه های درخواستی و ایمیل هایش که به خاطر خانوادهش به اداره مهاجرت کانادا فرستاده دریافت کند، اما امروز هم خبری از آن نیست. اکمل می گوید نزدیک به 1 سال پیش مجبور بود افغانستان را به تنهایی ترک کند، اما حالا این تنهایی و اضطراب دوری از خانواده او را زیر فشارهای روحی قرار داده است.
خودم را درد می خوانیم، استاد ما بسیار زحمت می کشه، دادر بسیار زحمت می کشه، مگر ما از این فکر موزین ما خراب از این جات نمی گریم، بسیار کوشش را می کنیم که ما باید از این جا کاملی باید زبان را بفهمیم. زبان کلانترین مهمترین نزده دهی کشورهای مسافری در کشوری باشی باید در شرط اولشی هست که زبانش را بفهمی. اگر زبانش را نمی بسیار مشکلات های اقتصادی از زد نگاه مشکلات هستن.
اوضاع نابسامان افغانستان رنج دیگر او است. اکمل میگوید هر از گاهی که با دوستان و خانواده صحبت میکند از فقر و بیچارگی مردم و ناپدید شدن دوستانش میشنود و این بر سختی ها و دشواری های پناهجوییش افزوده میشود.
جوان ما که بسیار راینده ساز افغانستان است، همیار گرگری میکنه. بعد جوان های دیگه ما مثلا که راینده ساز افغانستان است، همیار بیخی لادرک شدیم. زنده امرده شان که ما از فامیل های از اونو هزار خان نفر دیگه. مشکلات های مردم افغانستان اقتصادی بسیار زیافت، بسیار تشویش های. حتی ما به افغانستان با دوستا و همه ای تماس میگرم یک کلمه خوشن نمیشنم از اونا.
با این همه فشارهای روانی، اکمل از این که توانسته جانش را نجات دهد و به کشوری امن بیاید تا بتواند برای آینده خود و خانواده اش کاری کند، خرسند است و از همین رو میکوشد تا با فرهنگ و قوانین کانادا آشنا شود.
فعلا زیر حمایت دولت هستیم و درس میخوانیم. دیگه زبان سرما میخوانه، دیگه کورس دریوری لیسانس سرما میخوانه. دیگه این مشکلات های ما بخیر رفع شد، سلو سلو دیگه زندگی رو فعلا از صفر ما شروع کردیم از اینجا.
در میان حدود 17,000 پناهجویی که پس از تسلط طالبان به کانادا آمدند، ده ها تن جوانانی هستند که به اجبار خانواده هایشان را ترک کرده و پناهنده کانادا شدند و حالا به فشارهای روحی و روانی گرفتارند. با شماری از این جوانان که صحبت کردم و علتهای عذر شخصی به گفتگو در برابر دوربین رسانه حاضر نشدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمد صابر سلطانی، یک تن از جوانان افغان که در جریان جنگ ها در افغانستان زخمی شد، با کمک یک مرکز توانبخشی اعضای مصنوعی بدن نیرو و توانمندی خود را به دست آورد و به یک بازیکن نمادی در تیم ملی بسکتبال با ویلچر در افغانستان تبدیل شده است. تفسیر بیشتر را از نجیب خلیل می شنوید.
محمد صابر سلطانی که در یک مرکز توانبخشی توسط اعضای مصنوعی بدن در کابل کار می کند، یکی از قربانیان جنگ است. وقت خیلی جوان بود، پاهایش را از دست داد و برای مدت ادامه زندگی خیلی برایش مشکل بود. با این حال سلطانی با کمک مرکز توانبخشی اعضای مصنوعی بدن امید به زندگی را دوباره به دست آورد و بازیکن با استعداد تیم ملی بسکتبال با ویلچر افغانستان شد. بازی با ویلچر بسیار دشوارتر از آن چیز است که به نظر می رسد. رانندگی با ویلچر در حین دربل کردن، پاس دادن و گول کردن بدون قوت قسمت بالایی بدن نمیتواند طولانی باشد. سریع‌ترین بازیکن تیم سلطانی است که 11 سال بازی کرده است و میتواند یک فاصله 28 متری را تنها در 5 ثانیه طی کند.
ما فعلا در تیم کابل هستم، تیم کابل بازی میکنم. ما پار سالم مخواهم اول کسب کردیم، سال گذشته تیم کابل خوب است انشاءالله. ما امید داریم انشاءالله اولی را بگیریم. خیلی
صابر فقط 2 سال داشت که پدرش فوت کرد. در 3 سالگی گلوله هاوان دو پای او را قطع کرد، اما سلطانی همچنان با دستانش می دوید. سلطانی با عنوان یک عضو مهم تیم از قدرت کمر و دستش استفاده می کند تا با ویلچر خود را از کنار دفاعی تیم مقابل عبور دهد و توپ را در آن بخش میدان برساند تا فرصت گلزنی را برای تیمش ایجاد کند. اما خودش هم مشکلات دارد.
موازنه خود گرفتن نمیتونم. فقط مشکل ما این است که در حالت شد به ما سخت‌تری نشد مشکل است. ده خوب هستم، به دفاع خوب هستم، دملام خوب هستم، سرعت ما خوب است. اما مشکل به ما سخت‌تری نشد که این مشکل شد است.
در جریان بازی های جدی بسکتبال راندن ویلچر با سرعت زیاد با سادگی غلط میخورد و آسیب دیدگی از این جهت معمول است. سلطانی 3 بار استخوان‌های دستش را شکست.
هر کسایی که ملول است، کسایی که تکلیف بیشتر است، برای بلیج هر تکلیفی که دارن ناامید نشن، خود ناتوان احساس نکنن، تلاش کنن، زحمت بکشن. انشاءالله بر هر آرزویی که دارن، هر خواستی که دارن، انشاءالله با او میرسن.
در روزهای هفته کار صابر ساخت اعضای ساختگی بدن است که در هر مرحله نیاز به صبر و توجه جدی دارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
درگیری محافظان سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز باشندگان سرحدی را نگران کرده است. مقامات دو طرف همدیگر را با آغاز درگیری متهم می‌سازند که بر روز یک شنبه یک کشته و یک زخمی در منطقه درویش ولسوالی گنگ ولایت نیمروز به جا گذاشت. این در حالی است که ایران تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و موضوع حقابه این کشور نیز سبب تنش‌ها بین تهران و کابل شده است. در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی، انجام دادم.
آیا درگیری محافظان سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز میتونه که رابطه با مسئله حقابه رود هرمن داشته باشه که روی ازی گفتگو بین حکومت طالبان و ایران جریان داره؟
یکی از مسائل عمده‌ای که ایرانی‌ها فعلا با مشکل روبروست مشکل آب است یقیناً، اما معلومات موثق که ما از منطقه کنگ نمروز به دست آوردیم مبنی بر این که در یکی از ساحات که اینا میخواستن بیرق امارت را در اونجا نصب کنن، بدون از اینکه موقعیت جغرافیایی را بفهمن که کدام نقطه هستن، سرآغاز اختلافات از اینمی نقطه شروع شدن و منجر به درگیری های مسلحانه شده که چندین ساعت دوام کرد. حتی طالبا یک نفر زخمی و یک نفر تلفاتی را هم داشتن. به این لحاظ درگیری های مرزی با ایران، با پاکستان، با تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان بار اول نیست. طالبا همچون درگیری های را در مدت یک سال که قدرت رسیدن دارن که این دلالت بر این می کنن که اینا به نرمهای بین الملی نوار مرزی آگاهی کامل ندارد و این درگیری نمروز دلالت بر از اینکه اینا موضوع آب بوده باشد زیاد نمیتونیم ترین به واقعیت بگویم، به خاطر از اینکه او مسئله را اینا از نظر روزنه دیپلماتیک خود بسیار به جدیت به طالبان مطرح کرد.
چرا اینطور درگیری های مرزی بین ایران و افغانستان در زمان حکومت قبلی صورت نگرفته بود؟ آیا ایران از حکومت قبلی افغانستان به حمایت ایالات متحده در حراس بود؟
چنین نیست. او زمان تقریبا نرم های مرزی رعایت می شد و بعض تخطی های هم که صورت می گرفت پیش از اینکه منجر به درگیری های نظامی شود از رای دیپلماتیک وزرای خارجه دو کشور و کنسولگری ها مداخله می کردن. متاسفانه که به وجه قدرت رسیدن طالبا هر آن خطا منجر به مسائل نظامی می شن که دلالت بر وقدمن بودن دو طرف نسبت به همدیگه می کنن. به این لحاظ این مسائل بسیار حساس شدن و به طالبا هم روی کرد خوبی را به ایران ندارن و از القیاس ایرانی ها هم ندارن. نوی از آنها که ایرانی ها میخواین چنین وارنمود بکنن که حسن همجواری دارن در عمل چنین نیستن. اکثرا اختلافات مرزی بسیار شدیدی را بین ایران و طالبا وجود دارن.
و در نهایت در این مقطع چقدر ای دو کشور به نرم ساختن روابطشان نیاز دارن؟
طالبا اشد ضرورت دارن به خاطر از اینکه از دو کشور در حالت تحریم به سر میبرن، اما ایران تحریم است و هم طالبا تحریم هستند. ایران موادی را برای فروش دارن، طالبا بازاری را دارن به خاطر مال ایران. به این لحاظ ای دو جنای تحریم یعنی تحریک طالبا و حکومت ایران به همدیگر از نظر اقتصادی لازم و ملزوم همدیگر هستند و اگر بازار فروش و محصولات ایرانی در افغانستان با بنبست یا با مشکل روبرو شود، خسارات جبران ناپذیر را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و در ضمن از این طالبا شما می فهمید که بسیار به قوانین پابند نیستند و مسئله عقبه آب اگر طالبا به جدیت برخورد بکنند تمام اون استان‌ها یا شهرهای سیستان بلوچستان از اینا از آب محروم خواهد شد و به یک مهاجرت جدی روبرو خواهد شد. به این لحاظ ایرانی ها بسیار تلاش به این دارن که به شکل از اشکال روابط دیپلماتیک خود با طالبا حفظ بکنن.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در ادامه گزارش ها، حمل و نقل محموله های غلجات از بندر اودسه در اوکراین روز دوشنبه اثر گرفته شد. کشتی باربری یا تجارتی رازونی با بایرق سیرانیون با عنوان اولین کشتی که بندر را ترک کرد حامل بسته های جواری بود که روانه لبنان شد. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه اعلام کرد که کشتی های دیگر تجارتی نیز اوکراین را ترک خواهند کرد. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از فرخنده پیمانی می شنوید.
ترکیه و سازمان ملل متحد در اواخر ماه جولای با روسیه و اوکراین توافق کردند تا صادرات غلجات و مواد خوراکی را دوباره، در حالی که بحران جهانی غذایی به گفته سازمان ملل متحد با تهاجم روسیه بر اوکراین بدتر شده است، اثر بگیرند. این قرارداد نیاز به عبور مسون کشتی های باربری است که از بنادر جنوب اوکراین از طریق آبهای بحیره سیاه که از آغاز جنگ در اواخر فوریه در کنترل روسیه است عبور کنند. دیمیترو کولیبیا وزیر امور خارجه اوکراین از آغاز مجدد صادرات غلجات از اودیسه استقبال کرد.
روز امدادرسانی برای جهان به ویژه برای دوستان ما در شرق میانه آسیا و آفریقا است، زیرا اولین محموله غلجات اوکراینی پس از ماها رابندان از جانب روسیه اودیسه را ترک کرد. اوکراین همیشه شریک قابل اعتماد بوده و خواهد بود، در صورتی که روسیه به بخش از توافقنامه خود احترام بگذارد.
در همین حال استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که حصول اطمینان از رسیدن غلجات به بازارهای جهانی یک وجیبه بشر دوستانه است.
منشی عمومی ملل متحد امیدوار است که این اولین کشتی از بسیاری از کشتی‌های تجارتی دیگر باشد که مطابق با توافقنامه امضا شده حرکت می‌کند و این ثبات و خاطر جمعی مورد نیاز را برای مسئولیت غذایی جهانی به ویژه در شکننده ترین وضعیت بشر برمغان خواهد آورد.
آقای دوجاریک اضافه کرد که برنامه جهانی غذا در نظر دارد 30,000 متریک تن گندم را برای بارگیری و ارسال به خارج از اوکراین با یک کشتی اجاره شده توسط سازمان ملل متحد خریداری کند. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی در 4 روز گذشته با تلاش برای حملات تاکتیکی در منطقه شمال شرق دونتسک پیشرفت بدتری داشتند. این در حال است که تا هنوز مسئولیت حمله تیاره بدون سرنشین در شهر بندری سواستوپول که باعث لغو مراسم روز نیروی دریایی روسیه شد بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، ماهیت بظاهر کوچک این حمله این احتمال را ایجاد کرد که کار شورشیان اوکراینی در قلمرو است که روسیه در سال 2014 تصرف کرده بود. از سوی دیگر ویتالی کیم، شاروال شهر بندری بزرگ میکولایف، گفت که در حمله روسیه یکی از ثروتمندترین مردان اوکراین به نام اولکسی وادا تورسکی و همسرش رایسا کشته شدند. وادا تورسکی رهبری یک کمپانی تولید و صادرات غلجات را بر عهده داشته است. این در حال است که میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، گفت که این یک تصادف نبود، بلکه یک قتل کاملا برنامه ریزی شده و سازماندهی شده بود. وادا تورسکی به طور خاص مورد هدف قرار گرفته است. تجارت زراعتی وادا تورسکی به نام نیبولون شامل کشتی های باربری برای ارسال غلجات به خارج از کشور می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به روز دوشنبه یک قرارداد را با شرکتی چینی امضا کرد. این شرکت در زون نفت قشقری در شمال افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیم طالبان در یک سلسله توییت گفته است که 20% سرمایه گذاری از سوی یک شرکت مربوط به وزارت مالیه طالبان خواهد بود. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
معلومات مختصر شما رو میخواییم بشنویم از این زون نفتی که در شمال افغانستان هست. معلومات شما چی است؟ پیمانه ظرفیت تولیدی این زون نفتی چقدر است؟
قشقری یک بخش از امو دارایی های زیرزمینی افغانستان در حوزه امو دریاست. قبلا تمام از این ساحه به شمول قشقری به شرکت چینایی به شریک افغانی به نام وطن گروپ داشت داده شده بود که 70% به چینایی ها و 30% برای شرکت افغانی وطن گروپ و اونا کارهای جدید اونجا انجام دادن، از جمله چاهای نفت بازسازی کردن. قبلا هم کار سر شده بود در زمانهای قبل از تجاوز شوروی به افغانستان و سالهای دراز در این مورد زحمت کشیده شده بود، اما اینا به شکل مدرن چاه‌ها را حفر کردن، استخراج کردن و قرار بود که بر مبنای تولید نفت خام پیامی کردن به اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز افغانستان که به هم مسئولیت شده داشتم با سرمایه 1.3 میلیارد دلار یک بالایشگاه یا ریفاینری را بسازند اونجا. ضرورت‌های ملی افغانستان به اندازه 2.5 میلیون تن مواد نفتی و گاز مایع و در این زمان 500 هزار تن پلی‌تیلین و قیر و دیگه فراوردهای پتروشیمی تمید بکنم. افغانستان از لحاظ تامین مواد خودکفا میکرد.
بله خب آقای حافظی خب پیگیری قرارداد، حالا که قرارداد نفتی با طالبان هست با چین، چه منفعتی رو برای چین داره و چه منفعتی رو برای افغانستان داره تمدیدش؟ و این که با در نظر داشته وضعیت نامعلوم مشروعیت طالبان، این سرمایه‌گذاری چین چقدر با هدف اقتصادی است و فکر میکنه اهداف دیگه‌ای را چین داره؟
این خب بسیار قرارداد مفید است به خاطر از اینکه ذخایر آمودریا که قشقری یک بخش از او است بسیار زیادتر از آن چه در تخمین های وزارت معدن بود. در عمل معلوم شد که مقدار نفت ذخیره‌ای که ما اینجا داریم بسیار زیادتر از آن چه است و گفته بودند. حدود 128 میلیون تن گفته بودند، 128 میلیون بشکه. بعدن فقط در یک از این ساحات که قشقری بود 720 هزار بشکه تثبیت شد ذخایرش و یک مقدار از آن قبلا استخراج شده بود یک اندازه 6 میلیون دلار خود طالبان گفتن که ما استخراج کردیم. این یک پروژه مفید است مخصوصا در افغانستان که خودش هیچ تولید مواد نفتی و گاز مایع ندارن و نیازمندی دوریم تاسیم میلیون دارن، حداقل کرایش هم به یه فایده بانه و پیسی مسئول گمرکی هم که تولید داخلی او را ندارم بانه حدود 300 دلار فی تن
آیا این قرارداد یا پروژه میتونه که اشتغال زایی هم بکنه برای مردم افغانستان مخصوصا کسایی که در او محل هستن؟
یه خوب امیدواری بود که 5000 نفر از خود استخراج گرفته تا به پروسس و تا به انتقالات و تا به توزیع این استخدام صورت بگیره و اول من نمیدونم که تا چه شرایطی قرارداد صورت گرفته، آیا دقیقا منافع اولیای مردم افغانستان در نظر گرفته شده یا چینایی از مجبوریتایی که مردم دارن استفاده کردن و قرارداد قبلی رو تعدیل کردن برای خود. ما در این مورد معلومات ندارم. حالا اما از گفته شما تو برمیه که شرکت سکتور خصوصی افغانستان وزارت مالیه ای واس جایش گرفته. ما ای که در مگزاره از وقت میشه ای برای سیر خصوصی یک پیان بعد است که اونا هر قلعه سرمگزاری کنن. باز حکومت که تغییر کرد باز سرمایه از وقت نادیده گرفته میشه و حقشان زایی مبویی یک ناامیدی رو نسبت به آینده نشان میده.
این ماهی که تازه آغاز شده ماه آگوست برابر میشه با یک سال از حاکمیت طالبان. حکومت طالبان نسخه ای از برنامه پاسخگویی حکومت به ملت را از حکومت قبلی را امروز آغاز کرده. در این برنامه مقامات طالبان از 50 وزارتخانه و سازمان های مستقل حکومتی موفقیت ها و دستاوردهایشان در یک سال حاکمیت طالبان با رسانه ها در مدت یک ماه شریک می سازند. تحلیل شما چیست؟ آیا طالبان موفقیت در حکومت داری خود داشتن که او را می خواهیم گزارش بدن؟
اول خبرتان عرض کنم که میراث اقتصادی را که یا به دست آوردن از حکومت قبلی یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود که با قطع کمک‌ها و اقتصاد ورشکست شد و 35% در تولید ناخالص ملی افغانستان کسر وارد شد و اینا تا حال کدام تولید که بتانو 35% جبران کنه زمین سازی نتانستن بکنن و یکی از ضررش همی است که اینا آدرس سیاسی رسمی ندارن تا سرمایه گذاره های دنیا با آسودگی خاطر به بغیر از چین و ایران و پاکستان هیچ کشور دیگه تا حال علاقه نگرفته که در افغانستان سرمایه گذاری کنم و اینا هم از طریق سیستم های بین‌المللی مانند بانک جهانی یا نرمه های مربوط به صندوق بین‌المللی پول از او استفاده نمیشه و سیستم مالی جهانی که سویفت در صدوم استفاده نمی کنن. پاکستان اگه چیزی میخره با کلدار میخره و در مقابل باز جنس میتن، یعنی مبادله جنس به جنس میخره و ایران هم خودش مشمول تحریم است و تحریم های بشمهنان هم داره تحریم های جهانی و چین هم بر خودش سیاست اقتصادی جدیدی را و با همزمان با سیاست امنیتی نو مطرح کرده و او در این مورد هیچ نمیگه که ما چی میخواییم بکنیم. آقسم خرباده پس دوباره احیا کرده میره. دوباره مثل معینه که مذاکره وجود داشت و در مورد آمودریا هم که قشقلیشه که بسیار دیل موافقه است همیره میخواییم بگیرن به نفشان است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.